أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اعوذ بك، خداوند به تو پناه میبرم. ان ازل او ازل، از این که گمراه کنم یا گمراه شوم. او ازل او ازل، بلغزانم یا لغزانده شوم. او ازلم او ازلم، ظلم کنم یا به من ظلم شود. او اجهل او یجهل علیه، به جهل بکشانم یا به جهل کشیده شوم. این گفتگویی که سالهاست در حد بلنگوی این گفتگو این مجالسی هستش که دوستان پیگیری میکنن، ولی اصل و ریشه این گفتگو ریشه در یک سرزمین وسیعی داره که مرحوم علامه طباطبایی خداوند بهش یه توفیق خاصی داده که بتونه این گفتگوهایی رو که هزار و خورده سال در بین علمای تشیع بوده، ایشون به زبان قرآن کریم این گفتگوها رو بنویسه. و ما خوشحالیم که در یه روزگاری متولد شدیم که المیزان نوشته شده. من خودم تاریخ رو به دو بخش قبل المیزان و بعد المیزان تقسیم میکنم. این گفتگو یه گفتگوی دیگری غیر از گفتگوی مرسوم دینی در جامعه است. چه جامعه دینی خوشش بیاد چه خوشش نیاد، که البته معمولا جامعه دینی خوشش نمیاد از این گفتگو. چرا؟ چون جامعه دینی هم مثل سایر جوامع دینی که سابقا بودن و در تمام طول تاریخ بودن، یک اعتقاداتی داره و این اعتقادات رو، آبشخورش رو دین میدونه و هرگز حاضر نیست از این اعتقادات دست برداره. به همین خاطر وقتی که یه مطلب تازهی بهش گفته بشه، مثل همون اقوام گذشته که میگفتن که ما قبلا اینا که میگی نشنیدیم، جامعه دینی هم این جمله رو میگه، میگه ما قبلا اینا که میگی نشنیدیم. یعنی ما فقط چیزایی رو میشنویم که قبلا شنیده باشیم. در نتیجه ما فقط به دنبال پیدا کردن جملات و کلمات و کتاب‌ها و سخنرانی‌ها و دوره‌ها و گفتگوهایی هستیم که برامون آشنایی از قبل داشته باشه. اگر یه گفتگوی منجر به تحول بخواد بشه و ما ببینیم که لازمه این گفتگو اینه که ما باید تجدید نظر بکنیم در گذشته خودمون و در آنچه که از قبل می‌دونستیم، حاضر نیستیم اونو بپذیریم. حاضر به تجدید نظر نیستیم. این گفتگو اصلا داستانش یه چیز دیگه است. همه ابعادش یه ابعاد دیگه است. دعاش یه جور دیگه است، امام زمانش یه جور دیگه است، زیارتش یه مدل دیگه است، توجهش به دین و دینداری یه سبک و سیاق دیگه است، در این حالی که هیچ چیزی کمتر از اون مدل دینداری قبلی نداره. یعنی همون کارها رو شما توی این دینداری انجام میدید، فقط تفاوتش تفاوت در ظاهر و باطنه. تمام این گفتگو سوار بر یک کلمه است، ایمان به غیب، که در این گفتگوها در جلسات گذشته مطرح شد. یعنی قرآن کریم از ابتدا تا انتها معرفی میکنه یک غیبی رو که این غیب زیر ساخت تمام عالمه. نام این غیب هم میذاره الله. بعد میگه اگر به این غیب ایمان آوردی، یه سیری برات آغاز میشه که این سیر نامش سیر سعادته. بقیه قرآن توصیف این سیر سعادته که سعادتمندانی که این سیر رو برن چگونه. و اگر این سیر رو نپذیری، یه نوع سیر دیگه برات آغاز میشه، چون اصولا انسان دائما در حال سیره، هیچ کس متوقف نیست. هر لحظه از عمر آدم که داره میگذره، آدم داره یه قدم به سمت تحول حرکت میکنه. ما دائما در حال متحول شدنیم، چه خودمون بدانیم چه خودمون ندانیم. این تحول یا در مسیر سعادت یا در مسیر شقاست در فرهنگ قرآنی. و این فرهنگ قرآنیه که میگه اگر کسی وارد این مسیر سعادت نشه و به غیب ایمان نیاره، اتفاقاتی براش میفته از جنس یک، از دست رفتن مجاری ادراکی، که قرآن قائل به مجاری ادراکی متعددی که وقتی انسان خودش هم در فضای وجودی خودش تأمل میکنه، این مجاری ادراکی رو مییابه. یکی از این مجاری ادراکی که همه میشناسن بیناییه، مثلا نه بینایی به این معنا که با من الان دارم نگاه میکنم اینجا مثلا دیوارها چوبیه، بینایی به معنای بینایی که بصیرت ازش به دست بیاد. شنواییه، نه شنوایی این که من گوشم میشنوه، شنوایی به این معنای که چیز رو بشنوم که در من اثر بذاره. و در رأس این مجاری ادراکی، مهمترین مجرای ادراکی انسان قلبه، مرکز ادراکات و تجربیات و دریافت‌ها و شهودهای باطنی. همونی که یه وقتی مثلا شما یه اتفاقی تو پیش رخم زندگی براتون میفته، میگی من با تمام وجودم اینو یافتم، این نامش قلبه. قرآن کریم در توصیف اون دو گروهی که خوندیم صفاتشون رو در شرح‌های گذشته، گفت اتفاقی که برای اینا میفته اینه که اینا یه مسیری رو میرن به نام مرض قلب. خب بیماری قلب اگر علاج نشه و برعکس اضافه بشه، که فرمود فزادهم الله مرضا، منجر به مرگ قلبی میشه. با یه آدم مواجه میشه که قلب نداره. یه جای دیگه قرآن میگه لهم قلوب لا یفقهون بها، قلب داره ولی فهم نداره. لهم آذان لا یسمعون بها، گوش داره ولی شنوایی نداره. خیلی زیبا میگه آذان، اوزون، میگه گوش نمیگه شنوایی، میگه اوزون داره. اوزون یعنی گوش، گوش داره ولیش نمیشنوه. لا یسمعون لهم اعیونون، چش داره، لا یبصرون بها. میگه این دیگه آدم نیست، اولائک کل انعام، این مسیر حیوانیت رو داره میره. بل هم ازل، بلکه حیوان در مسیر خودش گمراه نیست، این گمراهه چون آدمه، آدم شده حیوان. اولائک هم الغافلون. یه جای دیگه قرآن وقتی تعبیر میکنه شدت بیشتری از این داستانو میگه، از مرگ تعبیر میکنه. قرآن قائل به یه حیات و مرگ زندگی دیگه هست، میگه او من کان میتن فاحییناه، آیا کسی که مرده بود ما زندش کردیم. این مرده منظورش مرده قلبیه. در همین راستا میگه یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول، دعوت خدا و رسول رو اجابت کنید. ازا دعاکم لما یحییکم، خدا و رسول شما رو به چیزی دعوت میکنن که شما رو احیا میکنه. بعد ما نگاه میکنیم میبینیم ما اصلا از این دریافتا نداریم، ما اصلا از این احساسا نداریم، احساس نمیکنیم که اوه چقدر مثلا من الان 55 سالم شده، 50 سالشو حداقل توی مسیر دین و ایمان بودم و 5 سالگی نماز میخوندم. اما اول بسم الله که انقلاب شد نفهمیدیم کودکی چیه، نفهمیدیم نوجوانی چیه. از اولش میخواستیم شهید بشیم، آرزوی ما تا بعد جنگ شد تموم شد دیدیم که شهید نشدیم، گفتیم لااقل بریم عارف بشیم. حالا که شهید که نشدیم بریم عارف بشیم، عارف هم که نشدیم. خدا رحمت کنه گذشتگان شما رو، ما یه عمویی داشتیم، من از بچگی جدی بودم، الان اینجوری شوخ شدم چون برعکس دیگه، شما اگه به موقع خودش بچگی نکنی با ما شوخی میکرد من بعدم میومد میگفتش که به من بگو که ببینم تو مردی یا نیم مردی یا هپولی هپو. خیلی بعدم میومد از این سوالی که از من میکرد. بعد من تو ذهن خودم میگفتم معلومه که من مردم دیگه، یعنی این چه سوالی، جوابم نمیدادم، احترام میذاشتم. بعدها مدت‌ها گذشت فهمیدم که من نیم مردم. اخیراً فهمیدم هاپولی هاپو هم که اون میگه نیم مردم نیست. 50 سال دینداری کردیم، کربلا رفتیم، مکه رفتیم، مشهد رفتیم، عاشورا رفتیم، ولی خدا وکیلی کدوم آدمی که بعد عاشورا متحول بشه؟ واقعا شما مثلا روز 11 وقتی میرین تو بازار احساس میکنین این بازار یه بازار دیگه است، واقعا این احساسو دارین؟ مثلا روز 12 وقتی میرین بازار میگین اصلا این، ولی مثلا روز 10 میفهمی بریم بازار یه عزاداری هست، اصلا نمیدونی چیه، اصلا میری تو بازار چه شور و هیجان. و ولی روز 11 که میری بازار همون بازار روز 8 و 7 هیچ تغییری نکرده، کوچه هاش هم همینه، مسجداش هم همینه، آدماش هم همینه، همون آدمای قبلی هم، بدتر نشده باشن بهتر نشدن. بعد هیچ کم فکر نمیکنه که آثار این دینداری کجاست؟ مگه مثلا یه دفعه یه جنگ 12 روزه‌ای بشه؟ به قول یکی از دوستان همه اینجا تشریف داره، انقدر خرج کردم گفته بود تو به من میگفت حاجی تا روز دومی حرفات کار میکرد، از روز سوم دیگه کار نمیکرد. گفته بازم 2 روز کار کرده، خودش خیلی خوبه. بعد هم اینشکر خودش سوال میکن چرا؟ قرآن از نعمت دین سخن میگه، میگه اسبحتم به نعمتهی اخوانا، شما به نعمت دین برادر شدید با هم دیگه. چرا؟ چون اینا توی جامعه زندگی میکردن که افتخارش این بود که من غارت میکنم، اگه کسی رو پیدا نکنم داداشم رو غارت میکنم. همه میگفتن بابا بابا، کف میزنن، شعر میخونن، کف میزنن. اومد تو این جامعه که آدم ها اینجوریان، خب با هم دشمنن دیگه، دشمنی های 1 ساله و 10 ساله و 100 ساله و اینا توی اقوامشون بود. اینا رفته بودن اونا رو غارت کرده بودن، اونا تو دلشون مونده بود که این 20 سال پیش، 30 سال پیش، 50 سال پیش اینا قبیله ما رو غارت کردن، بابا بزرگ منو کشتن. همه با هم دشمن بودن. اما قرآن میگه شما به سبب نعمت دین برادر شدی. بعد درست نقطه مقابلش میگه ان فرعون علا فرعرض، فرعون تو زمین دنبال علو و برتری بود. فجعل اهلها شیعن، بلافاصله بعدش میگه کاری کرد مردم پاره پاره کرد، شیعه شیعه کرد، گروه گروه کرد. حالا ما با خودمون مراجعه میکنیم آیا مثلا واقعا این دین ما مایه لذت ماست، مایه احساس سعادت ماست، مایه اجتماع ماست؟ من اصلا نگاه میکنم شما دینداری کیف میکنم، تو خیابون میری مردم قیافه دینداره ما رو، ما که قیافه هم شانس نمیبریم سر دار، قیافه هم شبیه اطلاعات سپاهه. از این از انقلابی ها به ما میگن ضد انقلابی، مردم به ما میگن اطلاعات سپاه. تو پارک قیطریه میرفتم پیرزن رو میگنم این بسیجیه ها. من البته افتخار میکنم بسیجی باشم، ولی بسیجیه، بسیجی زمان جنگ. اگه همت و باکری و اینا بسیجی هم، من افتخار میکنم اونجور بسیجی باشم، نه که اون بسیجی باشم اما خاک پای اون بسیجی باشم، من افتخار میکنم. ولی این که این میگفت نه، واه این بسیجیه، گفتم الان این پارکو بر علیه ما میشورونه، سود در رفتید. من البته آرزو دارم که اگه تناسخی در کار باشه تناسخ اینه که دوباره با یه زندگی من گربه باشم در زندگی بعدی و در پارک قیطریه. این آرزوی منه، چون اینا دور تا دورشون غذای مجانی ریخته، فقط خوابیدن. یه غلط میزنه اینور میخوره، یه غلط میزنه بعدم هر کیم رد میشه یه نازی هم میکنتش. صبح تا شب آدم بخوره، آدمو ناز کنن و بخوابه دیگه، چی از این بهتر؟ حالا ما واقعا یه چنین احساسی داریم که بگیم آقا این دین من داره برای من کار میکنه، من دارم احساس سعادت میکنم. ما داریم از یه دین دیگه صحبت میکنیم که همین دینه یه جور دیگه است. فرقش فرق ظاهر و باطنه دیگه، تفاوت عمده‌ای نداره. فرقش اینه که این دین حالا نقطه اساسیش همین ایمان به غیبه. اگر کسی به غیب ایمان آورد، اون وقت سیرش آغاز میشه. اگه ایمان نیاورد، مجاری ادراکیشو از دست میده. حالا شما بیا هی باهاش صحبت کن، سواءً علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. لطفا بیایید از این به بعد اونجوری که امیرالمومنین گفته قرآن بخونی. حاضرین؟ چه جوری بخونی؟ فرمود وقتی تری قرآن میخونی همتت نباشه سوره رو تموم کنی. بودو بودو این سوره رو تموم کن. گفت وقتی داری میخونی خودت رو بذار جای آیات قرآن. الان داره میگه الذین کفروا بگو نکنه من باشم. بعد میخوام من که کافر نیستم. میگه ببین کافر کسیه که انذار و عدم انذار براش مساویه. اگه من اینجوری ام که شما من انذار بکنی و نکنی یه جور باشم، من کافرم. شامل حال این آیه میشه. این آیه منم. اگه شما به من گفتی که بابا یه کمی هم بیا کوتا بیا، میگم میدونی با کی داری حرف میزنی؟ من اینقدر زحمت کشتم اینو علم با زحمت به دست آوردم. میگه تو قارونی. چون قارون گفت اوتی تو علی علم اندی. من اینا رو با علم خودم به دست آوردم. آقا دود چراغ خوردم، زحمت کشیدم. قارونی. اگه گفتی همینیه که من میگم، تو فرعونی. چون فرعون گفت همینی که من میگم. با همینی که من میگم چیه؟ خوش شاید یه چیزی غیر از این چیزی هم که تو میگی باشه. آقای عاشق عبدالکریم حائری شب گفت مبارزه میکنی، صبح بلند شد گفت مبارزه نمیکنی. یه حرف مرد دوتاست. حرف مرد یکی اصلا معنیش یه چیز دیگه است. معنیش اینه که اگه قولی دادی باید پای قولت وایسی. این حرف مرد یکیه، هیچ که اینو عمل نمیکنه. بعد میگه حرف مرد یکی یعنی همین که من گفتم. بابا این اون جمله مال این نیست. حرف مرد دو تا اشتباه کردم، میگم ببخشید من اشتباه کردم. الان دیدم نه نباید مبارزه کنی. من میگم خدا رحمت کنه امام خمینی رو که قطعنامه 248 رو قبول کرد. ولی هنوز ما داشتیم با عراق می‌جنگیدیم. می‌خواستیم آقا دیگه نباید بجنگیم، گفتن امام گفته جنگ نزنید تا پیروزی. ما تا قیامت با عراق بجنگیم. خب تا یه جایی اونجا شعارش اینه که جنگ نزنید تا پیروزی، ولی یه جایی میگه که آقا دیگه نباید بجنگی، بعد اینجا صلح کنی. حرف مرد دو تاست. این داستان زندگی ما و دینداری ماست. ما پای این دین وایسادیم، هر کی هم با ما حرف بزنه خودمون خیال میکنیم میشنویم، خیال میکنیم شاید ما خودمون جزء همینی باشیم که گفتیم ها، ولی اگه یکی بگه اینجاشو داری اشتباه میکنی، میگم خب شما بفرما من بشنوم. رسیدیم به اعبدوا ربکم. تمام قرآن کریم گفتیم در مورد مسئله عبودیت، عبودیت رو شرح دادیم، گفتیم به اعبدوا اکتفا نمیکنه، میگه اعبدوا ربکم، رب رو شرح دادیم شب گذشته. گفتیم رب کسیه که داره میگه ربکم، کم یعنی اصل وجود ما، ربکم اونیه که داره ما رو ما میکنه و ما به او هستیم و ما هر لحظه داریم هستی جدیدی دریافت میکنیم. این ربکمه. امروز خدمت یکی از بزرگواران گفتم، گفتم واقعا این شعر، این بیت فوق العاده است. میگه عارفان هر دمی دو اید کنند. اصلا نمیشه آدم اینا رو خودش نرسیده باشه بتونه بگه، شعر نیست. چرا عارف دو تا اید داره هر لحظه؟ برای اینکه عارف توجه داره به اینکه داره از عالم باطن بهش اشراق میشه، دارایی خودش رو از عالم باطن میبینه و کیف میکنه از این دارایی که الان بهش داده شده. اید دومش برای این که منتظر آن بعدیه، که در آن بعدی قراره چه اتفاقی بیفته. این دوتا اید عارف، الان قراره که او چگونه در من و در عالم جلوه کنه. لذا عارف دائما در حال تماشای جلوات عالمه و عارف در همه لحظات در حال تماشا کردنه. برای عارف زندگی مطالعه کردن نیست، زندگی زندگی کردنه. برای همین همه چیز برای عارف شیرینه. این حال عارف. رب کمه یعنی داره چیکار میکنه. حالا ببینین، ما در زبان عربی یه گفتگوی داریم در اضافه، ما تو فارسی هم مضاف و مضاف الیه داریم، دیشب اینو نگفتم. اگه شما دقت کنید این رب به کم اضافه شده. رب صفت مشبه هست، صفت مشبه دلالت بر ثبوت و استمرار میکنه. اینا چیزاییه که آدم غیر عربی، غیر آشنا به زبان عربی متوجهش نمیشه، یه کمی کنکاش تو ادبیات میخواد. دوستان میدونن من اسم این گفتگو رو گذاشتم ادبیات تحلیلی. رب کم یه چیز دیگه هم توشه. یعنی دائما داره شما رو ربوبیت میکنه. اینم اثباتش از جمله اضافه ربکم، حالا فنیش هم اینه اگه یکی خواست تحقیق کنه، اضافه ربکم اضافه صفت مشبهه به شبه مفعولون بهشه، دلالت بر ثبوت و استمرار میکنه، یعنی دائما داره ما رو ربوبیت میکنه دائما و دائما. این عالم در حال جوشیدن و تازه شدن و نونو شدنه و عارف از این شاده. لذا میگه حالا اگر اینجوریه شما سراغ کی میخوای بری؟ مردم یه شغل دارن که یه درآمدی از اون دارن کسب میکنن، با تمام وجودشون مراقبن که این رئیسشون ناراحت نشه که این شغل رو از دست بدن، در حالی که این شغله فعلا فقط داره پول بهشون میده دیگه، اصلا وجودشونه که اون رئیسه نمیده. اگه یه چنین شخصیتی تو عالمی که دائما داره منو من میکنه و ربوبیت میکنه و هر لحظه من تمام دارایی هامو دارم از اون دریافت میکنم، من الان باید سراغ کی برم؟ میگه او عبودو، اینو عبودیت کنی. و عبودیت رو گفتیم، عبودیت به این معناست که آنچرا که او به تو داده به خودش برگردونی. این فرمایش امام صادق علیه السلام بود، الله یرى العبد فیما خوله الله ملک. بعد توصیف کرد برای این که ما متوجه بشیم خب رب چی کار میکنه. گفت شما رو خلق کرده، گذشتگان شما رو خلق کرده. اینا همه شرح همونه، تو خود رب اینا هست ولی داره فقط تفصیلش میده. زمین و فرش شما قرار داده، آسمان و سقف شما قرار داده، از آسمان آب نازل کرده، ثمرات رو خارج میکنه از زمین. ببینید هیچ وقت تو ادبیات انسانی شما اینا رو نمیبینید، تو ادبیات انسانی اینا رو میبینید. میگه بچه به دنیا اومد، بچه به دنیا اومد، دیدی چیزی غیر از این میگی؟ مثلا فلانی بچهش به دنیا اومد، اصلا تو نمیگن که خدا این بچه رو بده. اینجا میگه خلقکم، بابا بزرگ ما در فلان تاریخ به دنیا اومد، اما این نمیگه بابا بزرگت به دنیا اومد، میگه خلق من قبل کن، قبلیاتون هم این خلق کرده. بعد ما چی میگیم؟ ما داریم رو زمین راه میریم، میگه اون زمین و فرش شما کرده. ما به آسمان نگاه میکنیم، اون میگه آسمان اون سقف شما نگاه کرده. ما میگیم بارون اومد، خدا وکیلی تا حالا چیزی غیر از این گفتیم؟ بارون اومد دیگه، اصلا چیزی گفتیم غیر از این؟ اما اون نمیگه بارون اومد، میگه که انزل من السماء ماء، اون از آسمان آب بر شما نازل میکنه. ما چی میگیم؟ الان نزدیکه دیگه فصل، یه خودی یه بارون الان بزنه شما این کوهای تهران نگاه کنید سبز شده. ما میگیم به چه سبز شده؟ میگه نمیگه سبز شده، میگه اخرج به من از ثمرات، اون برای شما از زمین ثمرات خارج میکنه. ما نداشتن خدا در زندگیمون در همه ابعاد کلاممون جاریه. ببینید چرا بدبختیم؟ به خاطر این جمله امام حسین. امام حسین فرموده مازا وجد من فقدک، کسی که تو رو نداره چی داره؟ بعد انسان با حقیقت خوشه دیگه، من وقتی تشنم آب لازم دارم، شما هی به من مثلا چلو کباب بده، من تشنگی برطرف نمیشه، این تشنگی هست. من الان یه چیزی لازم دارم که این نیاز درونی منو پر کنه، من آرامش میخوام، من میخوام تو پیچ و خم زندگی آروم باشم. ببین اگه مثلا ما الان شب خوابمون نمیبره، میریم دکتر میگیم آقا ما برای چی خوابمون نمیبره، بعد یه آزمایش کنیم مثلا میگه فلان ماده بدنت، مثلا حالا من چه میدونم که علت بیخوابی چیه، من تجربهشو ندارم. ما گذشتگانتون آقای استاد در خدا رحمت کنه، مادر ما به بابای ما میگفت این علی بی غمه، دومت مونده به بالش خوابش میبره، خدا رو شکر درسش به من رسیده. خدا من تو خونه وقتی میگم خوابم نمیبره بچه‌ها میخندن، که جوکای خونه ما اینه که میگم خوابم نمیبره، من هم علی بی غم دومت مونده به بالش. حالا یکی خوابش نمیبره، خب حتما یه اشکالی تو بدنش هست دیگه، یا یه چیزی کمه، یا یه چیزی زیاده، یا بیماری داره، میره دکتر برطرف میکنه. ما چرا حال اون بده؟ یه چیزی کمه این تو. چی کمه؟ خدا کمه. چون امام حسین فرمود مازا وجد من فه، همه چی داریم هیچ چی نداریم. یه دوستی دارم، جزئیاتشو نمیگم، یه دوستی دارم همه چی داره، یعنی همه چیزایی که مردم میخوام فکر کنید داره، هر چی فکر کنید داره، هیچ چی نداره. بهش گفتم فلانی تو همه چی داری هیچ چی نداری؟ گفت راست. چون میگه مازا وجد من فقدک، کسی که تو رو نداره چی داره؟ و مازا فقد من وجدک، کسی که تو رو داره چی کم داره؟ امیرالمومنین در نهج البلاغه میگه که مازا بعد القرآن من مازا بعد القرآن من غنا، بدون قرآن هیچ ثروتی وجود نداره و با قرآن هیچ فقری وجود نداره. انه لا فقر بعد القرآن، لا فقر مع القرآن ولا غنا بعده، با قرآن هیچ فقری وجود نداره، چون کسی که اینو داره او رو داره، او رو که داره همه رو داره. برای این زندگی آموشات نیست، برای اینه که تلاطم ها. خدا رو شکرم که انشالله از این شرط حساس کنونی میخوایم در بیایم بریم تو شرط حساس بعدی. خب الحمدلله برکت این زحمات مسئولین محترم ما ما زندگیمون هر روز بهتر از فرداست. حالا ان شاءالله این شرط حساس کنونی خدا اینو دارن مذاکره میکنن، ما داریم اینجا میخندیم. به مذاکره اونا نگاه کن، به خنده ما نگاه کن، یه راهی باز کن ما خلاص بشیم، خلاص نجات پیدا کنیم. حالا میگه نجات نمیدونم در کدوم ورشه، حالا هر وریش هست، نجات پیدا کنیم از این شرایط که توش قرار گرفتیم، از این وضعیت که توش قرار گرفتیم، از این دلهایی که با هم دیگه صاف نیست. من بدترین عذابم تو جامعه اینه، من مشکل مالی ندارم، اصلا برام اهمیت نداره مسائل مالی، نه که پول دارم و عین شما. حاج آقا همزاد گفت من دستام میکنم تو خزانه خدا در میارم، از یه جای منم هم کارو میکنم دیگه، مگه میشه با این پولا زندگی کرد؟ حد دستو بند تو خزانه خدا. من اینجوری زندگی میکنم، اصلا من نگرانی دغدغه مالی ندارم، برای مردم دارم، برای خودم ندارم، ولی بزرگترین دغدغه این دلهایی که پراکنده است. نمیدونید کله ها چی میگذاره، با هم داریم دمدیگر نگاه میکنیم، الان من سفره دلم رو باز کنم که چقدرم که من باز نمی کنم همه فرار میکنن. ببینیم ما اصلا فرهنگمون اینست که ما میگیم بارون اومد، میگه انزل من از سماء ماء، اون آب و نازل میکنه، اخرج بهی من از ثمرات رزقا، اون رزق نازل میکنه. بعد حالا باید نتیجه گیری کنه دیگه. این کلمه فا تو قرآن خیلی کلمه قشنگیه، هر جا فا دیدیم احتمال قوی بدین که این جمله بعدش نتیجه جمله قبلی است. میگه آیا نتیجه اینا اینیست که فلا تجعلوا لله اندادا، برای این خدا مثل قرار ندین؟ این خدا مثل داره؟ شما میتونی یه همچی شخصیتی پیدا کنی؟ مثل یه همچی شخصیتی اصلا میتونی پیدا کنی؟ فلا تجعلوا لله اندادا و انتم تعلمون. این خیلی عجیبه، میگه در حالی که میدونین اینو، معلوم میشه که انسان به علم دسترسی داره، خودش دسترسش رو قطع کرد. یعنی اگه یه کمی متوجه بشی، یه کمی فکر کنی، یه کمی بیاندیشی، خدا وکیلی نمیشه آخه این طراحی همینطوری و همینطوری و همینطوری باشه، نمیشه. هرچی هم زندگی میره جلوتر و این موها بیشتر سفید میشه و تجربه زندگی میاد، میگی نمیشه. من با خودم چند بار نشستم تو خلوت فکر کردم اگه این حرفایی که ما میزنیم همش کشک باشه چی میشه؟ دیدم اگه اینا اصلا خدایی در کار نباشه، ما هممون سر کار باشیم، اصلا این باطل باشه همه این گفتگوها، زندگی هیچ ارزشی نداره. شما برای چی میخوای زندگی کنی؟ یه زندگی 70-80 ساله که مثلا چیکار کنم؟ میام جیب شما رو خالی کنم، کارو دوش شما بذارم برم بالا، برای من ارزشی نداره. من ترجیح میدم همون لحظه دیگه نباشم. همه این بساطم همش بیهوده است اگر واقعا خدایی در کار نباشه. پس ترجیح میدم تو این توهم خودمو نگه دارم که هست. اگه توهمم هست خوب توهمیه، ولی وقتی داره کار میکنه که دیگه خود توهم کار نمیکنه، کار میکنه، میچرخونه، زندگی رو اداره میکنه، واقعا ذکر الله آرامش قلبی میاره اگه توهمه خوب توهمیه. حالا و ان کنتم فی ریب، اگه شک داری از آن چه که ما بر بندمون نازل کردیم، فاتو به صورت من مثل. دیشب اینو شرح دادم، راجع به ادبیات عرب صحبت کردیم دیشب که چگونه این اتفاق افتاد و این کسایی که در قله ادبیات بودن یه نفر نتونست ادعا کنه که من میتونم یه سوره مثل این قرآن بیارم. و گفتیم که وقتی قرآن سوره کوثر، ما از سوره کوثر چی میفهمیم؟ بسم الله الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانک هو الابتر. ما نمیفهمیم، اما امرؤالقیس که صاحب قصیده اول معلقات بود اومد معلقات سبکن انداخت دور. یعنی اگه این کلام این چیه؟ مثل اینکه مثلا یه کسی یه ریالی گرفته باشه دستش داره میگه آه من یه ریال پول دارم، یکی یه سکه برای آزادی میاره میگه اینو با اون مقایسه میکنه، گرچه این مثال غلطه. فرش کجا عرش کجا؟ و ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بصورة من مثله، نه فقط خودتون، ودعوا شهداءکم من دون الله. خب این کلمه رو هم نگفتیم دیشب. در فرهنگ قرآن کریم یه شخصیتی وجود داره به نام من دون الله، یه الله داریم یه من دون الله داریم که بارها در قرآن این اصطلاح اومده. کلمه یه دون به معنی پایین تره، تو فارسی هم میگیم مثلا میگه این دون شأن شماست، یعنی این پایین تر از شأن. در اثر کثرت استعمال به معنی مطلق غیریت به کار میره، لزوما به معنی پایین تر، به معنی غیر. من دون الله یعنی غیر الله، این معنی لغویش. اما معنای قرآنیش یه کمی اضافه تر داره، بلکه خیلی بیشتر اضافه تر داره. در معنای قرآنی کلمه من دون الله باید این چیزایی که عرض میکنم رو لحاظ کنیم. اولا به معنای الله توجه داشته باش. در قرآن کریم الله یعنی منشأ جوشش تمام صفات، یعنی گنج عالم، یعنی حقیقت دارایی، یعنی هر کسی هر چیزی داره داره از ناحیه الله میجوشه. هر کمالی در عالم هست کمال اللهه. گرچه از آستین من و شما بیرون بیاد. به همین خاطر شما در دومین جمله نماز و سوره هم میگید الحمدلله، تمام کمالات از آن اللهه. این معنی الحمدلله. من دون الله هر کسی یا چیزیه که ارتباطش با الله قطع شده. البته ممکنه حتی خود اون ارتباطش قطع نشده باشه، در نگاه من و شما قطع شده باشه. در نتیجه اگه من و شما به امام حسین هم یه جوری نگاه کنیم که انگار امام حسین مستقله، امام حسین من دون اللهه، نه اینکه امام حسین علیه السلام من دون اللهه. من من دون الله ساختم، یه بتی ساختم دارم اونو میپرستم. البته هیچ شیعه ای هم چه اعتقادی نداره، حالا ممکنه توجه نداشته باشه، ولی به هر شیعه ای بگی شیعه امام حسین رو فقیر مطلق میدونه، منهای خدا، ولی به اضافه خدا هر چی خدا داره انسان کامل داره. انسان کامل هر چی خدا داره داره، منبع اسماء خداست. حالا اگه رسیدیم که فکر نمی‌کنم چه برسیم، چون این جلسه ما تا شنبه شبه، یعنی دو شبه دیگه بیشتر نیست، ان شاء الله شما رو به خدا می‌سپاریم. بقیه‌اش هم گفت بقیه‌اش کجا میگیم الباقی عند تلاقی. با همه وجود ما از این دوستان عزیز مدرسه المهدی که این فضا رو برای ما فراهم کردن، میدونید افطاری خیلی سخته، از صبح هم طفلگا تو مدرسه و کارهای مدرسه و دانش آموز و چی و چی و چی تا غروب، غروب هم باید بمونن اینجا تا ساعت ما دیگه هشتانی من اینجا میریم تا ده اینجا رو دوره مرتب کنن. و خیلی دوستان زحمت کشیدن، خدا انشالله بهشون خیر بده، گذشتگانشون رو بیامرزه. مرحوم آقای رجایی که مؤسسه، من متأسفانه رو ندیدم ولی عکسش دیدم، فهمیدم از خوبانه، از بازمانده‌هاش هم فهمیدم. خدا انشالله نوری از این مجلس ما به گذشتگانشون مخصوصا آقای رجایی برسونه، به این دوستان توفیق بده که این کار خوبی که توی مدرسه شروع کردن. و من یه مدرسه تو تهران مورد تاییدم، اونم اینجاست در تهران ها، من همه جا رو میشناسم، یه مدرسه مورد، بقیه رو تکذیب نمی‌کنم ولی یه جا مورد تاییدم اون اینجاست. ان شاءالله خدا بهشون برکت بده. هیچی من توی وجود این دوستان ندیدم جز خدمت، دنبال هیچی نیستن این تیم اجرایی که من اینجا دیدم. خدا ان شاءالله بهشون خیر بده و بهشون کمک بکنه که توسعه پیدا کنن، کمن و کیفن. از همه دوستانی هم که این شبها کمک کردن، بانی شدن، انشالله سه شب بگین احیا هم اینجایی، آره انشالله 19 و 21 و 23 و انشالله اینجا از ساعت 11 شب، البته دعوانیم بازه، از 11 دیگه برنامه شروع میشه. خیلی مختصر 1:30 هم تموم میکنیم، قول میدیم یک بکر یا علایی بگم که کیف کنیم 3 دقیقه 5 دقیقه این هر عمرتون همچین بکر یا علایی نشنی داشت، گفت که لوره به لوری بکر یعنی بکن. رفته بود یه جایست مسافرخونه، طوفان هم بود، سختش تکون میخورد، اینا پایین داشتن میگفتن بکر یا علایی بکن، میگفت نکر یا علایی میگفت سقف رو بکن نکر یا علایی. این شخصیت اسمش من دون اللهه. من دون الله یعنی چی؟ یعنی یا خودش ارتباطش با الله قطع شده، یا تو نگاه من دارم به این امید میبندم. اگه من به شغلم امید بسته باشم، شغلم من دون الله. اگه من به شما امید بسته باشم، شما من دون الله. ولی شما خودت اصلا ولی خدا باشی، یا شما سر خودت، این چیزی که من ساختم من دون اللهه. ما برای خودمون هزاران خدا ساختیم که همه من دون الله هم، دلمون به اونا خوشه، برای همین زندگیمون پریشونه، چون این من دون الله ها یا نداریم مثل ماها، یا داریم در معرض خطره مثل اونا که دادیاشون پول داره. همش در معرض خطره دیگه، امکاناتش در معرض خطره. الان همش میگه الان دلار اگه اینا امشب توافق کنن دلار سقوط کنه چی میشه؟ دوباره تو بیمارستانا بعد قطعه یه چیز درست کنن مثل زمان جنگ، میگفتن 598 سکته کرده بودن. خب اونی که داره اونی که نداره چرا؟ چون اینا من دون الله. بعد قرآن کلی در تفسیر این من دون الله حرف زده که من دون الله هیچ اثری نداره. افرأیتم ما تدعون من دون الله، نگاه نمی کنید این من دون الله رو که تو زندگیت صدا زدی، نگاه کن ببین آیا اگه الله اراده یه ضرری به تو بکنه میتونه برگردونه، یا اگه اراده یه خیری رو بکنه میتونه برگردونه. افرأیتم ما تدعون من دون الله ان ارادنی الله بضرن هل هن کاشفات ضره و ارادنی برحمتن هل هن ممسکات رحمت قل حسبی الله علیه توکلت و الیه انیب. میگه اون من دون الله تون هم صدا بزنید، هر چی کمک دارید، شعرا رو صدا بزنید، حکماتون رو صدا بزنید. ان کنتم صادقین، اگه راست میگید. فان لم تفعلوا، اگه نتونستید. حالا این چقدر قشنگه. میگه ولن تفعلو. در زبان عربی این لن، اینا از من داشته باشین، اینا نگاه آدم به قرآن عوض میکنه، این اطلاعات ساده عربی. کلاس عربی میخواین همین هست دیگه، میگه کلاس عربی کجا میذاری؟ هیچ جا. لن دلالت بر نفی ابد میکنه. ترجمهش تو فارسی میشه هرگز نخواهید توانست، نفی ابد. موسی وقتی که رفت کوه طور گفت رب ارنی انظر الک، خدای منو به خودت نشون بده، گفت لن ترانی، هرگز منو نخواهید. یه شعری هست خیلی قشنگه، میگه وقتی که داره امیرالمومنین رو از توی کعبه میاره بیرون، فاطمه بنت اسد، شاعر داره اون صحنه رو توصیف میکنه، میگه نسخت تعبید عن نفی ترا، اون که خدا گفته بود که لن ترانی هرگز منو نمیبینی نسخ شد. فعرانا وجهه رب الورا، خداوند چهره خودش رو به ما نشون داد. لیت موسی کان فینا فیرا، ای کاش موسی در بین ما بود و میدید. ما تمناه به طور مجهدا فنسنا عنه به کفه موده، به رقص در میومد موسی اگه اینجا میدید آنچه را که در طور از خدا بود. چون کیف کردی یه پنجتایی دیگه شم میخونم. حاضهی فاطمت و بنت اسد، میگه این فاطمه بنت اسد اقبلت، داره میان. تحمل و لاهوت الابد، ملکوت آسمان ها روی دستشه. فسجدوا ذلن له فی من سجد، پس در مقابلش سجده کنی. فله الافلاک خر سجدا، همه آسمان ها و زمین در مقابل این سجده کردن. کجا؟ از تجلا نوره فی آدمی، اون موقع که نور این در آدم تجلی کرد. اگه فرشتگان به آدم سجده کردن به خاطر نور این شخص.
این استاد مدرک میخوام جمعه دیگه هم گویا داشته باشه، در این مسئول شخصیت حضرت علی عمرانی بود دیگه، علی
بن ابی طالب. بله بله.
این از کجا نشأت گرفت؟ این حضرت رسول الله صلی الله میفرماید کجا نبیان با آدم و بین الماء و تین.
بله.
این همونه.
این همونه. چرا؟ چون در عالم لیس عند الله صباح ولا مساء، در نزد خدا صبح و غروب وجود نداره. خداوند نیاز نداره که ما یه مسیری رو طی کنیم تا بفهمه که ما به کجا قرار است که برسیم. زمان برای ماست نه برای اون، به همین خاطر اون خارج از زمان و مکانه. یه سلسله از گفتگوها و روایات که قابل فهم برای عموم مردم نیست خارج از زمان و مکان. هازا سرون تحته او اسرار، و انشالله یه جلسات دیگه باید باشه راجع به این چیزا صحبت نکنیم، مثلا ولش کن، نه راجع به صحبت کن. چیکار داریم؟ سر خدا که عارف سالک به کس نگفت، در حیرت هم که باده فروش از کجا شنید.
یه ذره بگیم ما بیشتر بفهمیم، خیلی شعر
وای
میاد حافظ، هیچ این
شعر نفهمید. الان من میگه قاطی میکنم دیگه، ای یکون یجعل لله البنون، این یه پنج تایی دیگه شه. میگه اگه برای خدا فرزند قائلی، ان یکون یجعل لله البنون فتعالى الله عما یصفون، خدا که بچه نداره که شما براش فرزند. ولی حالا اگه برای خدا میخوایم فرزند قائل بشیم، فولید البیت اهرا ان یکون لولی البیت حقا ولدا لا عزیر لا ول ابن مریم، اون که در خانه خدا متولد شده بچه خداست، که عزیر و فرزند مریم. ان یکون یجعل لله البنون فتعالى الله عما یصفون فولید البیت اهرا ان یکون لولی البیت حقا ولدا لا عزیر لا ول ابن مریم. و فراز آخر که بسیار فوق العاده است، بخشش رو عرض میکنم، بخشش رو میذارم برای فردا شب، اینه میگه فعن لم تفعلو، اگه نتونستی، که لن تفعلو، هرگز نخواهید تونست، فتقو النار، از آتش خلاصه مراقبت کنی، مراقبت کنی که یه آتشی در کاره. فتقو النار، حالا ببینیم، بیایم کلمه کلمه ترجمه کنیم فی همین جا، ببینیم آیا نگاهمون به 2000 آیه قرآن تغییر میکنه یا نه. خیلی کیف نداره که آدم با یه آیه به 2000 آیه. فتقو النار یعنی مراقبت کنید از چی؟ از چی؟ آتش. کدوم آتش قراره باشه؟ چیز دیگه ای دیدین توش کلماتش؟ کدوم آتش؟ گفت کدوم آتش؟ قرار بعدن باشه؟ فتقو النار، از آتش پرهیز کنید. تمامش. حالا این آتش چیه؟ علتی. آتشی که وقودها آتش زنش الناس، مردمه. پس حالا اگه من بگم یه جهنمی نیستش که آتش باشه روشنش کرده باشن آدمو بندازن توش، درست نگفتم؟ حالا اگه بگم علامه طباطبایی گفته چی؟ اگه بگم من بازم شک میکنم، حالا تو یه چیز داری بر خودت میگی. علامه طباطبایی در رساله ولایه میگه جهنم یه گودال آتش نیست که آدمو رو بندازن توش. بهشت هم یه باغ نیست که آدمو رو ببرن توش. یه روانشناسی گفته، من تاییدش میکنم. تو کی هستی؟ من هیچ کی نیستم، ولی من بعضی خودم تاییدش میکنم. گفته این بهشتی که شما میگید هر کیو توش ببرن افسرده نمیشه بعد یه مدت. حالا همه ایرانی عاشق خارج از کشورن. والا دو هفته که میری هفته سوم افسرده میشی. خب برگردی میای تو تهران نفس میکشی میگه قربون این دودای تهران. آخیش دیگر آدم ها میاد چیه همش هوای تمیز تنفس میکنه. سرب بکش والا کیف کنش. الحمدلله ما به برکت این مسئول محترم هر روز هوا مونم بهتر از فرداست. این همه نعمت رو چیکار کنیم؟ وقود یعنی آتش زنه، یعنی آدم ها دارن آتش میگیرن. بعدش میگه هجاره، هجاره منظورش بت هاست، چون اینا این بت ها رو میپرستیدن. میخواد بگه ببین هم اینا رو میارم اونجا آتش میزنم که شما ببینی این خدا نبود. اعدت، اعدت ماضیه یا مضارعه یا امره؟ ماضیه. اعدت آماده شده هست، همین الان موجوده. لل کافرین، کافرین رو دیدیم، کافرین رو تو صفحه قبل توصیف کرد. کافر کسی بود که غیب و قبول نداشت و بقیه اون صفاتی که داشت. در همین یک جمله و یک آیه ما متوجه میشیم که اصلا داستان سیر و عذاب و سیر انسان و اینا از یه جنس دیگه است. چیه؟ ما دائما در حال ساختن خودمون هستیم. اون خود حقیقی که داریم میسازیم اون آخرت ماست، یه جای دیگه نیست، یه وقت دیگه نیست، نه مکانیه نه زمانی، همینجاست، همین الانه. فقط پرده افتاده ما نمیبینیم، رایحش رو حس میکنیم و احساس میکنیم زندگیمون جهنمیه. ولی اگه ما الان شادیم بعد از مرگم شادیم، کما تعیشون تموتون. مگه پیغمبر خودتون نگفته؟ گفته همونجوری که زندگی میکنید میمیرید. پس اگه الان ما ناشادیم بعد مرگم ناشادیم. کما تموتون توبعثون. پس اگه من الان در بهشت زیست میکنم باید رایحه این بهشت در زندگیم دیده بشه، باید حالم خوب باشه. بهشتیا چی ان؟ بهشتیا به همدیگه میگن سلام. اونجا همش سلامه. آدمی که شما ازش سلامتی درک نمیکنی بهشتی نیست. از کنار رد میشه آزارت میده، آزار مالی، آزار کلامی. 40 سال زیارت عاشورا میخونه، ولی وقتی 5 دقیقه باش میشینی 50 تا نیش میکنه تو تنت. تربیت هم میخواد بکنه، تلخ، تربیت مذهبی تلخ. دیدین مذهبی ها چقدر تلخن؟ منتظره که اون نصیحته که بهت کرده گوش ندادی بخوری زمین، تا بهش میرسی جیگرش حال اومده. نگفتم این تربیته میکنه شمشیر رو تو شکم، بعد شروع میکنه. حالا مگه به نگفتم ول میکنه؟ بعد شما اصلا احساس رضایت خاطر رو در چهرهش میبینی از این شکستی که خوردی. قول میده به قولش وفادار نیست، تعهد میکنه، تعهدش رو زیر پا میذاره. تعهد مالی که افتضاح، گفت یه قرض الحسنه به ما بده، گفت که یه ضامن بیار، گفت ضامن من خداست. گفت برو ببینیم بابا خدا امام حسین اون کربلا تیکه تیکه کردن آخ نگفت، ولی خب یه ضامن تو بشه. قرض میگیره پس نمیده، تعهد میکنه اجرا نمیکنه. میگه چرا دیر اومدی؟ میگه داشتم زیارت عاشورا میخوندم. تو تعهد کردی زیارت عاشورا برای اینکه به تعهدت عمل کنی. و تو چی بگم دیگه، همه اونایی که خودتون میدونی، تلخ، ترش، بدمزه، بدعهد. اون وقت به اصول کافی که عاشقن این ظاهرگراها، عاشق اصول کافی هن، ما عاشق اصول کافی هم، مراجعه میکنی بابا مگه عاشق اصول کافی نیستی؟ اصول کافی میگه لا دین لمن لا عهد لهو، کسی که به عهد و پیمانش وفادار نیست دین نداره. میگه وقود این مردم هن. یعنی چی؟ یعنی این فرهنگ، فرهنگ بعدن و یه روزی و یه جای دیگه نیست، همین الانه، همین الانه، همین الانه. جهنم خودتی. اصلا اصولا انسان هیچ کاری نمیکنه جز در فضای درونی خودش. اگه شما داری جیگر منو خراش میدی، چاقو رو از تو شکم خودت رد کردی، حالا خراشی هم به من میدی. اگه شما داری منو میسوزونی، چرا بگم شما، اگه من دارم شما رو میسوزونم، اول خودم آتیش زدم تا بتونم به شما دست بزنم شما آتیش بید. پس شما و من جز با خودمون با کسی کاری نمیکنی. من خودم گرفتارم. دعا کنیم من بتونم عمل. من نگم من اینجوری هم دیگر اینجوری نیستم، میگم ما اینجوری، من دارم دنبال بدبختی هامون میگردم، من دارم فکر میکنم چرا ما اینجوری هستیم. اگه شما بگیم چه، من ما خیلی ناجوریم. اگه خوبیم که خب خوبیم، هر که احساس خوبی داره خوب، ما خیلی قوم ناجوری هستیم. هرچی هم مذهبی تریم ناجورتریم. چرا اینجوری شدیم؟ برای این اینجوری شدیم، برای که قرائتمون از دین یه قرائتی به جای دین گذاشتیم، دین حقیقی خدا رو رها کردیم، چسبیدیم به اون قرائتمون از دین، ولش هم نمی کنیم، حاضر به اصلاح هم نیستیم، حاضر به گفتگو هم نیستیم. هر کی حرف میزنه فهم کنیم داره به ساحت ما هجوم میاره. چه شود به چهره زرد من؟ نظری برای خدا کنی، چه شب مرد به چهره زرد من، نظری برای خدا کنی، که اگر کنی همه درد من به یکی نظار دما کنی. تو شهی و کشور جان تو را، تو مهی و ملک جهان تو را، زره کرم چه زیان تو را، که نظر به مال گدا کنی. عشق تو آتش جانا، عشق تو آتش جانا، زد بر دل من بر باد غم داد، آخر آب و گل من روی تو چون دیده دل، روی تو چون دیده دل، بهتر زلینی شد بند زنجیر دام، شد بند زنجیر دام، مجنون دل من شد بند زنجیر دام، مجنون دل وصل تو مشکل مشکل حبیبم، وصل تو مشکل مشکل، جان دادن آسان طبیب من، یا رب کن آسان آسان، یا رب کن آسان آسان این مشکل من، یا رب کن آسان آسان، یا رب کن آسان آسان این مشکل من، یا رب کن آسان آسان این مشکل من. بجز از علی نباشد به جهان گره گشایی، طلب مدد از او کن، چو رسد غم و بلا، چو به کار خویش مانی در رحمت علی زن، چو به کار خویش مانی در رحمت علی زن، به جزو به زخم دل ها ننهد کسی، دوام